به اندازه مصلحت واقع دارای مصلحت نیست. و اون مقدار مصلحتی که از دست میره قابل تدارک است و مصلحتش هم ملزمه. مرحوم صاحب کفایه فرمود که مکلف مخیر است بین این که نماز با تیمم را در اول وقت بخواند و بعد از رفع عذر نماز با وضو را اتیان کند، یعنی واجبه هر دوتا رو بیاره. اون تو یک واجبی که بفرمایید دوتا فرد داره، یه واجب دیگه هم عبارت از این است که صد کنه عوض برطرف شود و نماز با وضوع را به جا آورد. صاحب محاضرات نظرشون اینه که این تغییر بین اقل که صلات با وضو بعد از رفع عذر و اکثر که عبارت باشه از صلات واتی عموم در اول وقت و خواندن نماز با وضو بعد از رفع عذر، این تخییر بین اقل و اکثره و تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست. خاطرتون باشه مرحوم صاحب کفایه در تخییر بین اقل و اکثر نظرش جواز بود. بیانش هم عبارت از این شد که مولا ملازم کنه میبینه در تسبیحات عربه در رکعت ثالثه و رابعه، حالا بنابرای که ما قول به تخییر رو بگیم در اونجا، مخیر است به اینی که یک بار اتیان کند یا سه بار. ایشون گفت که وقتی مولا ملازم میکند میبینه که ملاک وجود در اقل وجود دارد، همونطور که ملاک در اکثر وجود داره. اشکالی نداره که بیاد بگه مخیری بین این که یک بار تسبیحات بگویی یا سه بار. بعد اشکالاتی میشود اونجا. جناب صاحب کفایه طرفدار این نظر بود که تخییر متصوره. وقتی که مثلا سه بار رو میاره، این دفعه دوم سوم مازاد بر واجب نیست، بلکه هر کدام جزء واجب محسوب میشن و دخیلن در حصول غرض مولا. قرض مولا به یک بار گفتن تحقق میاد، به سه بار گفتنم قرض تحقق پیدا میکنه، به حیثی که این بار دوم و بار سوم گفتن دخیل در حصول قرضه. بعد توضیحش عبارت از این میشد که اقل واجب باشد، یعنی این جز واجب است، یک بار گفتن واجب است به حیثی که تمام المطلوب است و وجوب فرد اقل به عنوان یکی از افراد واجب غرض کی به او حاصل میشه؟ غرض مولا به تمامه کی به اتیان اقل حاصل میشود؟ وقتی منظم نشه به اکثر، و اگر منظم شد به اکثر، غرض مولا به این اقل به تنهایی حاصل نمیشه. حالا که اقل رو رد کردی، غرض حاصل میشه به اتیان اکثر که تا سه بار رو بگویی. اقلی که در ضمن اکثر اتیان میشود غرض به اون عقل حاصل نمیشه. غرض به عقلی حاصل میشد به شرط عدم انضمام به اکثر، که سر از اینجا در می آورد. شما این رو در نظر دارید، یه چیزی مطلوب مولا باشد به شرط لا، یا مطلوب مولا باشد به شرط شی، این دوتا با هم متفاوته. اکثر مطلوب است در وقتی که اون عقل به شرط شی در نظر گرفته بشه. شرط شیش کدومه؟ گفتن دوبار و سبار به شرط انزمان. و عقل البته مطلوب است وقتی انضمامی درش نباشه، انضمامی درش نباشد. ایشون دوران هم بین عقل و اکثر اینطوری درست میگرد. در محاضرات مرحوم آقای خویی و شاگردان ایشون مثل همین آقای فیاض و برای مستاد فلسفی در مشهد، حرفشون این بود که این کلام جناب آخوند در این صورت تمام نیست. هر کدام عدم تمام بودن کلام صاحب کفایه رو به نحوی تقریر میکردن. تقریر دیروز عبارت از این شد که شما اگر بخوان واجب رو نماز باطی هم منفرض کنید، در کنارش نماز باطی هم مون به اضافه نماز با وضو یک طرف واجب باشه، اون برم نماز با وضو طرف دیگر باشن، این واجب بودن نماز باطی هم مون به اختیار مکلف برمیگرده. اگر اتیان کند آن را واجب است، اگر اتیان نکند واجب نیست. ایشون اینطور اشکالی کرد. بعد در ادامه میگه که امر به صلات با تیمم امر اضطراری در طول امر واقعی اولی است. الان در محل بحث امر به صلات متوضعاً دارد مولا، یعنی بعد از اون که رفع وضو میگه صل متوضعاً، امر داره دیگه. نه اگر به مأمورون به و امر واقعی اولی امر دارد دیگه معنا نداره که اینجا امر اضطراری بخواد داشته باشه. امر اضطراری در طول امر واقعی اولی است. و نتیجتاً اون فعلی که عبارت باشه از صلات مع تیمم مأمورون به نیست. اگر مأمورون به نیست از محل بحث خارج شدیم. محل بحثی بود آوردن مأمورون به و امر اضطراری کفایت می کند از مأمورون به و امر واقعی املا. اینجور که مثلا پیش رفتیم اون صلات مع تیمم متعلق امر نشد. چرا؟ چون که امر دارد به صلات مع الوضو، و توضیح و تبیین این که امر دارد به صلات مع الوضو عبارت از اینه. یک زمانی رو شما میبینید از دلوک شمس تا قصق لیل، اقم الصلات من دلوک شمس الی قصق لیل، چجور نماز از ما میخواد؟ نماز متوضعاً میخواد. در این بازه زمانی در چه وقتی ایشون میتونه نماز با وضو بکنه؟ اما آخر وقت تعبیری نه؟ خب قرآن به او عمل داره، در اون ساعت اولش که مقدور نبود اشکال نداره، در این 5 ساعتی فرد رو بتونه بیاره در زمانی که عذر برطرف شده اشکال نداره، امر به مقدوره. اگر یک طوری بود که تمام عذر تمام وقت را میگیره، امر به وضو نداشت و امر به وضو تکلیف به غیر مقدور بود، اما با قطعی از زمان، برهی از زمان، اون ساعت آخر نماز با وضو مقدوره، لذا عمل میکند به این صلات با وضو به نحو صرف الوجود. این از این میخوام بیاریم بهش وجود بدیم. حالا لا فرقه تو قبلا نماز با تیمم خوانده باشی یا نماز با تیمم نخوانده باشی، او تأثیری در مطلب نداره. اونی که مأمورون به هست همین صلات مع الوضو است، لذا نتیجه این بشه که اون نماز با تیمم در اول وقت دارای امن نیست، و اگر دارای امن نیست از محل بحث خارج شدی. اما صاحب کفایی میگفت که نه، او بالاخره مصلحت داره و مقداری از مصلحت که از دست میره با خواندن صلات با وضو اون مقدار مصلحت جبران میشه. درست شد؟ اون مقدار مصلحت جبران میشه. حالا به تعبیر دیگر هم میشه به جناب آخون به قول خودمون اشکال کرد، گفته شود که اون صلات مع الوضو فی آخر الوقت واجد مصلحت ملزمه، واجد تمام مصلحت ملزمه هست یا نیست؟
اون هست دیگه.
هست. درست شد؟ خب اون که ام بهش تعلق بگیره چیزی از دست نرفته و جناب مکلف مصلحت ملزمه رو تحصیل کرده است. اگر با اتیان صلات متوضعه تمام مصلحت ملزمه تحصیل میشه، درست شد؟ مازاد بر او نمیتونه دخیل باشد در چی؟ در واجب، و نمیتونه جزء الواجب محسوب بشه، چیزی کم نداره. این فعل صلات مع الوضو دارای مصلحت ملزمه و نقصی درش که نیست، لذا او مأمورون بس تا صلات متیممه. حالا اگر بگید آقا اون صلات متیممه فی اول الوقت درش یه مزیتیست که عبارت بشه از درک اول وقت، درست شد؟ با خواندن نماز با تیمم در ابتدای وقت درک کرد فضیلت اول وقت را. خوب فضیلت اول وقت خوبه، اما مطلوب است ندبن، لا واجبه. افضل آن است انسان نمازش رو در اول وقت بخونه، اما خوندن نماز در اول وقت دخیل در اون غرض ملزمه نیست. دقیق فرمودی؟ نتیجه این که در این صورت این که ایشون فرمود مکلف مخیر است بین اتیان اون دو یا اتیان این فرد، فرمایش تمام به نظر نمیاد. بعد در ادامه نتیجه گرفته میشه. این مطالبی که گفته شد به لحاظ مقام ثبوت بود، سور عربه‌ای که جناب آخون ذکر کردن به لحاظ مقام واقع بود. این چه مقدار مصلحت دارد؟ همون فرد مسترون الی چه مقدار مصلحت دارد؟ یک صورت این بود که واجد تمام مصلحت ملزمه، اگر واجد تمام مصلحت ملزمه است همون رفیان کن که باید بکنه، مجزی است. اخرى مرتبه واجد تمام مصلحت ملزمه نبود اما اون مقدار مصلحت از دست رفته لازم و تدارک نبود. دقت فرمودید؟ اینجا گفتیم که مانی نداره که به اصطلاح همون نماز رو در اول وقت اتیان کنند. البته اگر خواست تمام مصلحت رو تحصیل کند همون صلات بعد العذر را اتیان کند. صورت سوم این بود اون مصلحتی که از دست می رفت بفرمایید که لازم و تدارک بود. لازم و تدارکش یک وقت طوری بود که قابلیت تدارک نداشت، یه وقت بود که قابلیت تدارک داشت. اصولیتی که قابلیت تدارک رو نداشت اونجا باید میگفت موزیه دیگه، نمیتونه دیگه چکار کنه، مأمورون بهم میاره، مسترم هست، این کفایت بکنه از امر واقعی، چون اون مقدار مصلحتی که از دست میره ولو که ملزمه است اما قابلیت تدارک نداره. صورت چهارم آیه بود که مصلحت مقداری از مصلحت ملزمه از دست میرفت اما قابلیت تدارک رو داشت. اینجا قاعده بعدم اجزا میشه. بله، بعد در اینجا بعضی از بزرگان مطلبی فرمودن که با نگاه به عقب صلات ما امر شدیم به اقامه صلات. این امر عقب صلات دو فرد دارد، یه فردش صلات با وضوع، فرد دیگرش صلات مع تیمم است. و این امر به نسبت به هر دو واحده. ما از همین عقب صلات استفاده میکنیم که اتیان صلات مع تیمم مأمورون به هست، درست شد؟ همونطور که اتیان صلات مع الوضو مأمورون به هست. بر نتیجه این میشه مطلوب عبارت است از اون طبیعت صلاتی که امر به آن تعلق گرفته است. این طبیعت مأمورون به دو تا مصداق دارد، هر یک از این دو مصداق اتیان شود کفایت میکنه، نه اینکه گفته شود در اینجا مأمورون به ها با یک دیگر متغایرند. تغایری و اختلافی ما در این بقول خودمون در صلات با وضوع و صلات با تیمم نمیبینیم. هر دو مصداق طبیعت صلات مأمورون بها هستن. مثل اونجا که مثلا صلات که متعلق ام واقع شد، آقا نماز رو در این مکان بخونه یا مکان دیگر، هر دو فرد برای اون طبیعت صلات هست. در جهت فردیت تقدم و تأخری نیست. بعد نتیجه میگیره که اگر این حرف رو زدیم باید قائل به اجزا بشیم. همون نماز با تیمم کفایت کنه از نماز با وضو. بله، این سخنی که گفته شد سخن مرحوم محقق اصفهانی در کتاب نهایت الدرایه جلد یک صفحه 385.
حتی در جایی هم که مرمون به واقع قابل تدارک باشه باز هم مجزی هستش که صفحه هم میتره.
طبق این بیان شما صلات با تیمم را مصداق طبیعت صلات با مصداق طبیعت صلات مأمورون به حساب آوردین؟ املا میگین بله. اگر مصداق او شد بله ایشون امتثال کرده امر مولا رو، و اگر امتثال کرده کفایت میکنه. حالا بررسی این سخن میمونه برای جلسه آینده انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.